پخش میکنند. مردم مازندران مانند دیگر اقوام ایرانی برای درگذشتگان ارزش و احترام خاصی قائل هستند و در کنار انواع شیرینی که به مناسبت سال نو در سر سفره درست می کنند، حلوای آردی و حلوای گردویی یکی از محبوب ترین حلواهای شمال ایران است که برای شادی روح درگذشتگان تهیه می شود و بین خانواده و همسایگان پخش می شود. این سنت ها و آداب کهن نوروزی که در طی سالیان دراز تا به امروز به ما رسیده اند، از زیبایی های زندگی هستند که باید برای حفظ و نگهداری آنها تلاش کرد و از کنار آنها ساده نگذشت. عزیزان، به لحظه های پایانی چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم ایام به کام و روز و روزگارتان خوش و خرم باشد. همچنین فرارسیدن ماه رمضان، بهار قرآن را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و امیدواریم نماز، روزه ها و طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. از همراهیتان با چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. ایام بر شما خوش و خجسته. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه ایدانه بود و اینک جهان در سالی که گذشت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، سال نو هجری شمسی نوروز عالم افروز را به همه شما یاران همراه تبریک نموده و برای شما در سال نو 1402 هجری شمسی صحتی و سلامتی از درگاه خداوند منان آرزو مندیم. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از ویژه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سالی که گذشت با شما عزیزان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته 1401 هجری شمسی را بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 هجری شمسی شاهد رخدادهای مهمی بود. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در 16 سپتامبر سال 2022 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سمرقند پایتخت ازبکستان برگزار شد و ایران به عضویت کامل این سازمان درآمد. جمهوری اسلامی ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود و برای عضویت کامل و دائم آن تلاش می‌کرد تا اینکه در نشست سپتامبر 2022 این هدف محقق شد. عضویت دائم ایران در واقع یک موفقیت برای کشور در گستره سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و تأثیر مهمی بر روند همکاری‌های همه‌جانبه آن در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را می‌توان با عنوان بازی برد برد برای این سازمان میان دولتی و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که همکاری‌های چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را دنبال خواهد کرد و تا کنون نیز توانسته است در بسیاری از معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش مؤثر ایفا کند. عضویت ایران در این سازمان در ادامه راهبرد عملگرایانه نگاه به شرق در سیاست جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو دائم در سازمان همکاری شانگهای بر سطح فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی، انرژی و فرهنگی خواهد افزود و فضای مطلوب‌تری را در زمینه تعاملات بین‌المللی برای ایران و همه اعضای آن فراهم خواهد کرد. به همین علت عضویت ایران در شانگهای یک موفقیت با شمار می‌رود که با رشد و توسعه و تحقق اهداف شانگهای نیز کمک شایان خواهد کرد. اعضای این سازمان نیز می توانند از حضور ایران در کنار خود بهره گرفته و به توسعه مناسبات با تهران اقدام کنند. تیرا پارسی، مدیر دانشگاه کوینسی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را آغاز راه ورود به اقتصاد جهانی عنوان کرد. از جمله رویدادهای مهم سال 1401 هجری شمسی، سفرهای دیپلماتیک مقامها و سران کشورهای از آمریکای لاتین تا کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه با ایران بود. رئیسان و مسئولان بلندپایه کشورهای روسیه، تاجیکستان، پاکستان، ونزوئلا، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، عراق، چین و برخی کشورهای دیگر در سال 1401 هجری شمسی به تهران سفر کردند. علاوه بر وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز در سال 1401 هجری شمسی چندین سفر خارجی داشته است. رئیسی در دهمین سفر خارجی خود در فوریه 2023 با چین رفت و با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور پیش از این به 9 کشور سفر کرد که مقصد نخستین سفر خارجی وی به 21مین دوره اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر 2021 با میزبانی دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان بود. حضور در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با میزبانی قطر، سفر به مسکو با دعوت رسمی همتای روس و سفر به عمان با دعوت هیثم بن طارق آل سعید، اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی به میزبانی ترکمنستان، نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان، اجلاس شانگهای به میزبانی سمرقند، حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و ششمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، دومین تا نهمین سفرهای خارجی رئیسی در این مدت بوده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سفرهای مقامات خارجی به مقصد ایران و همچنین سفرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، به دیگر کشورها نشان می‌دهد با وجود ادعاها و تحریم‌های غرب و آمریکا علیه ایران، نه تنها اقدام‌های دشمنانه آنها سبب انزوای دیپلماتیک ایران نشده، بلکه تهران را به یک چهارراه دیپلماتیک منطقه تبدیل کرده است. علاوه بر این، تفاهم نامه و یادداشت‌های همکاری در این سفرها نیز بیانگر تمایل دیگر کشورها برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران از جمله در حوزه تعاملات اقتصادی است و هم می‌تواند فصل جدیدی از مناسبات در حوزه سیاست خارجی و توانمندسازی کشور رقم بزند. شرایط جدید ناشی از روندها و رویدادهای تازه همانند جنگ روسیه و اوکراین و رفتن دنیا به سمت آرایش جدید قدرت جهانی ضریب اهمیت و ضرورت سرعت بخشی به این مراودات را بیشتر کرده است. در سال گذشته هجری شمسی، ایران و عربستان پس از 7 سال بنبست با میانجیگری چین درباره از سرگیری روابط توافق کردند. نمایندگان ایران و عربستان در نشست با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد العبیان همتای سعودی او در چین بیانیه از سرگیری روابط دو جانبه تهران ریاض را امضا کردند. طرفین توافق کردند که حداکثر ظرف مدت 2 ماه زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین دیگر الزامات برای سرگیری روابط را فراهم کنند. روابط ایران و عربستان از سال 2016 از سوی ریاض قطع شد. بهانه ریاض برای قطع روابط حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد بود، اقدامی که جمهوری اسلامی ایران آن را محکوم کرد. علت اصلی اقدام عربستان علیه ایران رویکرد سیاست خارجی ریاض در آن زمان بود. سیاست خارجی عربستان از سال 2015 تا سال 2021 رویکرد تهاجمی داشت. از سال 2021 گام‌های برای احیای روابط ریاض و تهران برداشته شد و دولت سابق عراق تلاش کرد میان دو کشور میانجیگری کند. 5 دور مذاکره میان نمایندگان ایران و عربستان در بغداد انجام شد. مقامات دو کشور آشکارا بر لزوم احیای روابط تأکید کردند و نهایتاً نیز با میانجیگری چین طرفین در پیکین بیانیه احیای توافق را امضا کردند. احیای روابط ریاض و تهران از چند بعد شکست آمریکا و اسرائیل بود. از یک سو این موضوع مهم در پکن و با میانجیگری چین، مهمترین رقیب حال حاضر آمریکا در نظام جهانی محقق شد. از سوی دیگر این توافق با منزله شکست تلاش‌های واشنگتن و تل اویو برای ایجاد اختلاف میان ایران و عربستان است. در همین حال این توافق شکست راهبرد ایران هراسی آمریکا و اسرائیل به طور خاص در منطقه غرب آسیا است. موضوع مهم دیگر این که توافق ریاض و تهران برای احیای روابط بر منطقه غرب آسیا نیز تأثیری سازنده خواهد داشت. از همین رو اعلام این توافق بازتاب گسترده داشته و با استقبال کشورهای مختلف منطقه همراه شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام نوشت بازگشت روابط طبیعی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ظرفیت‌های بزرگ را در اختیار دو کشور، منطقه و جهان اسلام قرار می‌دهد. نکته دارای اهمیت دیگر این است که احیای روابط ایران و عربستان پرده از سیاست همسایگی دولت 13 ایران است. دولت 13 در قالب سیاست همسایگی بر گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه تأکید دارد. وزیر امور خارجه ایران در این خصوص نوشت سیاست همسایگی با عنوان محور کلیدی سیاست خارجی دولت 13 با قوت در مسیر درست پیش می رود و دستگاه دیپلماتیک فعالانه در پس تمهید گام های بیشتری منطقه است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روزهای پایانی سال گذشته هجری شمسی در سفر به ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و مهمترین تحولات منطقه و بین المللی با او گفتگو کرد. علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی رابط دو جانبه و همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان دو کشور بر ضرورت گسترش و تعمیق رابط ایران و امارات متحده عربی در همه حوزه ها تأکید کرد. در این دیدار محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی نیز با ابراز خرسندی از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات و همچنین تبریک توافق اخیر میان تهران و ریاض که گام تعیین کننده در هم افزایی و همگرایی کشورهای منطقه است، اظهار امیدواری کرد در این سفر صفحه جدید در رابط ایران و امارات گشوده شود. اکنون بعد از توافق ایران و عربستان، دیگر کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی نیز در صدد بهبود روابط با ایران هستند و از زاویه جدید و مناسبات با ایران می نگرند. ایران و امارات در ماه‌های اخیر با وجود برخی پرونده‌های اختلافی در زمینه‌های سیاسی و منطقه‌ای خواهان آن بودند که روابط را به گونه‌ای مدیریت کنند که از افزایش تنش‌ها پیشگیری شود و ظرفیت‌های موجود در دو کشور به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی استفاده کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ویژه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سالی که گذشت با موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم سیاست خارجی ایران در سال گذشته 1401 هجری شمسی ادامه رویکرد خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بود. آمریکا و کشورهای اروپایی که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده بودند، تابستان گذشته به میز مذاکرات بازگشتند. با این حال، در حالی که در سپتامبر گذشته انتظار می رفت احیای برجام اعلام شود، اما کارشکنی آمریکا سبب شد این موضوع محقق نشود و مذاکرات احیای برجام عملا تعلیق شود. با شروع اغتشاش ها در ایران، دولت آمریکا رسما بارها اعلام کرد که مذاکرات در دستور کار نیست و حمایت از تحولات داخلی ایران اولویت واشنگتن است. کشورهای اروپایی نیز اگرچه بر احیای مذاکرات تاکید داشتند، اما آشکارا از اغتشاش‌ها در داخل ایران حمایت کردند. با توجه به این رویکرد و همچنین ادعاهای غرب درباره حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین که البته ایران همواره آن را رد کرد، فشار شدید علیه ایران هم از فشار اقتصادی و سیاسی در دستور کار آمریکا و اروپا قرار گرفت. با پایان یافتن اغتشاش ها در ایران و ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان، بار دیگر موضوع احیای مذاکرات مطرح شد. رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سال گذشته هجری شمسی با تهران سفر و با اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. پس از این سفر امیدواری برای احیای مذاکرات افزایش پیدا کرد. به نظر می رسد در سال 1402 هجری شمسی این موضوع به طور جدی تر توسط طرفین پیگیری شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و بار دیگر نوروز عالم افروز و سال نو هجری شمسی را به همه شما تبریک میگوییم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
ماهی برکت ز آسمان می آید، صوتی خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. خلیلی هستم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. رمضان بر همه مسلمانان جهان مبارک و کلبار حاجات و درخواست هایتان پربار باد. با آغاز گفتار سلسله برنامه ما و مخاطبان در این ایام مبارک و بهار رمضانی در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، با بخشی گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور به نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان همراه، این هفته به مناسبت فرارسی ماه مبارک رمضان، شنوندگان رادیو تبریک نامه ها و اظهار نظرهای در وصف ماه رمضان کردند که با هم مرور میکنیم.
ماه رحمت و غفران، ماه نجات از نیران، نامشی رمضان. ماه رحمت و غفران، ماه نجات از نیران.
اسلم شاه اسلامی، یک شنونده رادیو، در سخنی تبریکی به مناسبت این ماه مبارک گفت:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، همه شمایان را با آمد آمد ماه شریف رمضان، ماه قبول دعاها، ماه مغفرت گناهها، ماه خیر و سخاوت، ماه است که الله تعالی می فرماید در این ماه، در ماه شریف رمضان، هر آن شخصی که کار عملی خوب می کند، خیر و سخاوت می کند، پاداشش را می خواهم داد. همه شمایان را به آمد آمد ماه شریف رمضان تبریک و مبارک باد گفته، برای هر یک و یک شما خانه آباد، سربلندی، صبر و هر آرزوی نیکی که در دل دارید، الله تعالی همه آرزوهایتان را عملی گرداند و هر گناهی که ما بنده های پر خطا و پر گناه کردیم، الله تعالی گناه ما را مغفرت کند. یک بار دیگر ماه شریف رمضان و هر یک و یک شما مبارک. دوستان عزیز،
يا شهر العتق من النيران، يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير، يا شهر الجود، يا شهر الرحمة والإيمان.
رحیمی دشتی شنونده دیگر در باره فضیلت ماهی مبارک رمضان صحبت کرد.
السلام علیکم برادران و خواهران گرامی. در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. ماه مبارک با عظمت شکوهمند و پر رحمت رمضان را و تمام مسلمانان جهان از جمله یک و یک شما همدیاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند منان می خواهم که طاعات و عبادات ما و شما را به احسن وجه و درگاهش قبول فرماید. در فضیلت ماه مبارک رمضان بسیار گفتند و احادیث و روایات در این باره چنان زیاد است که تمام کتاب های سنن و صحاح از آن پر است. اما من به یک حدیث از بخاری و مسلم اکتفا می کنم که از حضرتش روایت می فرماید: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشیاطین. حضرت محمد مصطفی که درود خدا بر او و بر خاندان او باد می فرماید: وقتی که ماه مبارک رمضان وارد شود، تمام درهای بهشت باز شده، درهای دوزخ بسته می شوند و تمام شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. برادران و خواهران گرامی، بر اساس این حدیث ماه رمضان ماه است که تمام شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. یعنی وسوسه دیگر نیست، یعنی انسانها به دام شیطان نمی افتند، یعنی انسانها به گناه نمی افتند. پس این حقیقتا ماه رحمت الهی است که انسان باید از این فرصت استفاده برد و شیطان را از زندگی خودش دور کند و خودش را به خداوند منان نزدیک سازد و ماه مبارک رمضان این فرصت را برایش فراهم می آورد که شیطانها که در زنجیر هستند خودش را انسان به خدا نزدیک کند و خود را بنده خدا سازد. بنابراین انسان عاقل از این فرصت طلایی استفاده برده خودش را به خدا نزدیک می گرداند و دنیا و آخرت خود را آباد می سازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اتیت الناس و قد سعدو و بالنفحات قد وعدو و لا حد فرصة اخرى لیقتربو و قد بعدو و لا حد فرصة اخرى لیقتربو و قد بعدو یا رمضان.
حالا با سرود رمضانی لطفاً ما را همراهی کنید.
رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای عالم را ببر. با حضور مقدمت غم خانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. گرچه سیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با بسوی جانم را ببر. گرچه سیان و خطا راه و رویش عالم است، تهدید و وهمی و با بسوی جانم را ببر. ما اگر چه جز خطا سوی ما تلخی کنم رب ببر. ما اگر چه جز خطا راه دیگر نرفتیم، بینگر بسوی ما تلخی
رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. با حضور مقدمت غمخانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای آدم را ببر. جسمی به جان غریبان را غریب خاک کرد، سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر. جسمی به جان غریبان را غریب خاک کرد، سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر. انتظاری روی ما مادر زار با آب چشم، با حقی نام پدر گرمی نامم را ببر. انتظاری روی ماست مادر زار با آب چشم، با حقی نام پدر گرمی نامم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم را ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم را ببر. با حضور مقدمت غمخانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای عالم را ببر. با حضور مقدمت غمخانه را روشن کن، فیض خود بین ما به ما و بای عالم را ببر.
دوستان همراه، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان گرامی، با شوخی طنز پردازان تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
سلام که معلم جان، نغز سوز میشنمت گشتیم، تشکر من
نفهمیدم.
سلام که معلم جان، نغز سوز میشنمت گشتیم، تشکر من. تو حاضر سلام نمیمی؟ معلمه تو نمیگیم، معلمه شما میگیم.
شما؟
معلمه چی میگیم؟
شما
کی را؟
تو را
با تو گفته ایسو بکو. معلمه پدری معنوی ایسا بخورد. تو من گوش کن، از مکتب خانه میریمی؟ پدر و مادر هست نی؟ سلام میتینی؟ خانه با چی خیلی سلام میتی؟ من به نام خیلی سلام تی؟
خانه با؟ ما خانه با پراره میگم آن.
چی میگوش؟
نا پراره.
بعد پدر و مادری پیری تو رو نیتونه رو میگه پا؟ بایا چی گم بزن؟
بایا؟
اپاکا.
ممنون از همراهیتان. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
بهاری دلتان شکوفا و روزگارتان پر از صفا باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارم.
همراهان گرامی، پایان بخشی برنامه ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. این را به مدت 15 دقیقه میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستم، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشاءالله که فرصت داشته باشید برنامه این هفته رو با ما همراه و همسفر شوید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه امشب جاذبه های ایران زمین با شما هم سفر میشیم به مناطق جنوب ایران، به استان هرمزگان و شهر زیبای شیراز. امیدوار هستم که انشاءالله در این سفر از طریق امواج رادیویی با ما همراه باشید و لذت ببرید. شیراز شهر باغ‌های مشهور و بهشتی ایران است و گوشه کنار آن باغ‌های خوشرنگ و لعاب با آب و هوای دلچسب جا خوش کرده است. باغ نارنجستان یا همان باغ قوام یکی از جاهای دیدنی شیراز است که در خیابان لطف‌علی خان زند واقع شده است. باغ نارنجستان یادگار دوران قاجار است و حال و هوای تاریخی دارد. درخت‌های خوش‌قد و قامت و گل‌های رنگارنگ گوشه و کنار باغ نارنجستان را زیبا کرده است. پس از گذر از در ورودی و لذت از تماشای هنر منبتکاری این در چوبی، وارد هشتی با سقفی مزین به هنرهای ستودنی معماری ایرانی همچون گچکاری، مقرنس‌کاری، آجرکاری و کاشیکاری خواهید شد. محوطه باغ با فضای بهشتی و درختانی خوش‌قد و قامت که قرینه یکدیگر واقع شده است، به استقبالتان خواهد آمد. فصل بهار از زمانهای دلچسب گشت و گذار در باغ نارنجستان است، زیرا با عطر بهار نارنج در این باغ دلانگیز سرمست خواهید شد. در سمت شمال، شرق و جنوب باغ نارنجستان ساختمانهای زیبایی با طراحی خاص معماری ایرانی را خواهید دید. این مجموعه مزین به 7 هنر گچکاری، کاشیکاری، نقاشی سنتی، آینه‌کاری، حجاری، معرق‌کاری و منبت‌کاری است. تماشای مجموعه کاملی از هنرهای مرسوم در معماری ایرانی از ویژگی‌های بازدید از نارنجستان قوام است. عمارت اصلی باغ نارنجستان در شمال مجموعه واقع شده و ایوان با شکوه آن رو به حوض و محوطه باغ جا خوش کرده است. 2 ستون بنا شده از سنگ مرمر و هنرهای به کار رفته در تزئین این ایوان از تماشایی ترین قسمت‌های باغ نارنجستان قوام محسوب می شود. در مجموعه باغ نارنجستان قوام موزه‌ای از اشیای به دست آمده از کندوکاوها و سفرهای پژوهشی پروفسور پوپ از ایران شناسان به نام آمریکایی وجود دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین.
جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در سفر به شیراز در برنامه امشب شما همچنان باز آشنا خواهید شد با باغ عفیف‌آباد. لذت از هنر گلارایی ببرید. در طول گشت و گذار در جاهای دیدنی شیراز باید فهرست بلندی از باغ‌های ایرانی را در اولویت‌های خود قرار دهید و خودتان را برای بهشت‌گردی آماده کنید. باغ عفیف‌آباد یکی دیگر از مکان‌های دیدنی شیراز است و شاهکاری در هنر گلارایی باغ‌های ایرانی محسوب می‌شود. عفیف‌آباد از قدیمی‌ترین باغ‌های شیراز است و در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است. در معماری این عمارت دو طبقه از سبک هخامنشی، ساسانی و قاجار استفاده شده است. این عمارت شباهت بسیاری به ساختمان باغ ارم شیراز دارد و ایوان بزرگی با ستونهای سنگی در نمای آن خواهید دید که رو به حوض مستطیلی باغ قرار گرفته است. تزئینات خاص معماری ایرانی و درهای چوبی از ویژگی‌های بصری عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز است. امروزه این باغ به موزه نظامی تبدیل شده است و می‌توانید بعد از لذت از طبیعت خوشرنگ و لعاب باغ سری به موزه بزنید تا از تاریخ صنعت نظامی در ایران بیشتر بدانید. از در چوبی ورودی و دالان باید بگذرید تا به باغ برسید. شما اکنون در باغ عفیف‌آباد هستید و این باغ با حوض بزرگ مستطیلی، درختان بلند قامت و مجموعی از گلهای رنگارنگ به استقبالتان می آید. در باغ عفیف‌آباد می توانید هنر گلارایی را به سبک باغهای سنتی ایرانی مشاهده کنید و سرسبزی درختانی همچون بید، سرو، کاج، چنار، نارنج لذت ببرید. دوستان عزیز شنونده اینک دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم درباره معرفی جاذبه های شیراز با ما همراه باشید.
کسانی که به شیراز سفر میکنن بعد از زیارت حرم شاه چراغ و سید علایالدین حسین علیهم السلام میتونن در آرامگاه حافظ تفعول بزنن و یا به آرامگاه سعدی سری بزنن. دوستداران طبیعت هم با رفتن به باغ ارم، عفیف‌آباد، جهان‌نما، دلگشا، باغ نظر و جنت آثار طبیعی زیبا و منحصر به فردی رو میبینن.
حالا که شیراز رو دیدین چه خوب تنی هم به آب‌های گرم خلیج فارس بزنید.
بازدید از مجتمع آبدرمانی گنو، عجایب هفت‌گانه قشم، دلفین‌های جزیره هنگام و باغ‌های مرکبات شهرستان مینا و رودان رو در سفر به هرمزگان از دست ندید.
ما در استانمون بیش از 3000 اثر تاریخی داریم که 630 اثرش ثبت ملی شده. 2 اثر فاخر جهانی هم داریم، ارگ بم و باغ شاهزاده ماهان.
به سیستان و بلوچستان که بیاین، چابهار بندر همیشه بهار منتظر اومدن شماست و از اونجا به سیستان میرسید، جایی که با شهر سوخته یک پا باستان شناس میشید. تفتان تنها آتش بشان نیمه فعال ایران نفس گرمی داره برای خوشامدگویی به مسافران.
کویرهای دیدنی، خطه زنده تا قلعه ها، باغ امارت ها، آسپاد ها، آبگرم ها.
شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. و اما باغ دلگشا اولین سازه کلاه فرنگی در ایران به شمار می رود. باغ دلگشا از قدیمی ترین باغهای بهشتی در مکانهای دیدنی شیراز است و در محله سعدیه واقع شده است. جریان آب قنات آرامگاه سعدی که به چشمه قنات گازارن معروف است به باغ دلگشا هم می رسد و این باغ را سبز می کند. علاوه بر عطر و رنگ گلها و گیاهان، یک عمارت دیدنی سه طبقه نیز در آن دیده می شود که اولین ساختمان کلاه فرنگی در ایران است. درختانی همچون گردو، نارنج، سرو، پرتقال، کاج و غیره در این باغ صف بستند. ماجراجویی در دلگشا با ورود از در اصلی در سمت جنوب آغاز خواهد شد. بهار یکی از بهترین زمانها برای بازدید از باغ دلگشا است، زیرا فضای این باغ با شکوفه های درختان متنوعی خوشرنگ و بو می شود که بیشباهت به بهشت نیست. حوض 8 ضلعی، جوی زلال آب، آبنماها و درختان خوشقد و قامت شما را به مرکز باغ هدایت می کنند. مثل بسیاری از باغهای ایرانی، بنای اصلی باغ در کانون توجه مجموعه واقع شده است و طرح 4 باغ یا در واقع 4 خیابان پرگل و گیاه با جوی آب در 4 جهت جغرافیای این باغ دیده می شود. عمارت کلاه فرنگی باغ دلگشا یکی از شاهکارهای معماری در جاهای دیدنی شیراز است که با هنرهای همچون آینه‌کاری، گچ‌بری، نقاشی و منبت‌کاری روی درهای چوبی آراسته شده است. قسمت مهم این عمارت مجلل تالاری بزرگ با 4 شاهنشین است که به زیبایی تمام تزئین شده و به نگین باغ دلگشا تبدیل شده است. امروز ساختمان کلاه فرنگی به موزه تاریخی برای نمایش اشیایی همچون سکه های باستانی، کلکسیون تمرهای تاریخی، ظروف، دوچرخه های قدیمی، مجموعه از نسل های مختلف رادیو و غیره تبدیل شده است. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه امشب با ما همراه بودید. جاذبه های ایران زمین وقتش در همینجا به پایان رسیده. انشالله که بهترین ها نصیبتان باشد. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در همین جا برنامه های شبانگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم برنامه های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شبتان خوش، دلتان شاد، خداوند یار و نگهدارتان.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.